فراسوی.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان، سلام بر شما و صبح بخیر. بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنونده فراسو هستید، زنده از رادیو سلامت. خلاصه اینها به جز اینکه از درشت مغزی های مهم برای ادامه حیات و انجام بسیاری از مکانیزم ها در بدن ما هستند، مصرفشون در مواردی میتونه در کاهش وزن هم مؤثر باشه. پروتئین ها و تأثیر اونها در کاهش وزن رو در این برنامه میشنوید. جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، میهمان ما هستند و 30102 و 220-2954 راه های ارتباطی ماست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
بانم یاد خدا، عرض سلام در خدمت ارسالی و عرض ادب در خدمت شنوندگان گرانقدر این برنامه بسیار مفید.
خیلی متشکرم از حضورتون. امروز میخواییم در مورد پروتئین ها، نقش پروتئین ها در بدنمون، منابع اونها صحبت بکنیم و گریزی بزنیم به تأثیر اونها در کاهش وزن، این که در چه مواردی میتونن در کاهش وزن مؤثر باشن و در واقع چه نکاتی رو یا چه توجهاتی رو برای کاهش وزن از طریق مصرف پروتئین ها باید در نظر گرفت. اما اگر اجازه بدید با این موضوع شروع کنیم که سه درشت مغذی پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها هر سه در تولید انرژی در بدن ما مؤثر هستن، اما پروتئین ها یک نقش مهم دیگه هم دارن. با اون در واقع نقش پروتئین ها شروع کنیم و تفاوتشون با درشت مغذی های دیگه. متشکرم.
بله، عرض کنم حضورتون، همطور که اشاره فرمودین، بدن ما در درجه اول احتیاج به انرژی داره تا بتونه فعالیت های حیاتی غیر ارادی را پوشش بده و اولین نیاز بدن تامین انرژیه که میتونه از سه درشت مغذی که اشاره فرمودین تامین بشه که چربی ها هستن، قند ها هستن و پروتئین ها. ولی پروتئین ها حیفه که به مصرف انرژی رسونده بشن، برای اینکه این دوتا به اصطلاح درشت مغذی که از کربن و هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدن، پروتئین ها یک ترکیب اضافی به نام نیتروژن یا آمین داره که یک خواص گسترده ای را به این درشت مغذی به اصطلاح ایفا میکنه که در بدن نه تنها میتونه انرژی تولید بکنه، ولی در خیلی از فعالیت‌های دفاعی، ساختاری، حفاظتی و خیلی تشکیل هورمون‌ها و آنزیم‌های مختلفی که در شکستن و پیوستن و هضم و جذب و دفع فعالیت‌های رو به عهده دارن نقش داره. و از این جهت وقتی که ما در محاسبه مقدار انرژی و درصد انرژی از ورای این سه تا درشت مغذی میگیم، اگر به وضعیت فیزیولوژیکی نسبت اینها توجه بشه، میتوان امیدوار بود که در کنار تامین انرژی، اون ریز مغذی‌های متعددی را که بدن بالغ بر 50 تا هستش میتونه دریافت بکنه. یعنی میگیم که کربوهیدرات‌ها یکه تصفیه شده نیستن و مرکب هستن، باید بین 45 تا 60 درصد انرژی بدن از منابع این غذایی تامین بشه، بین 25 تا 30 درصد انرژی هم از منابع چربی های مختلف که اینا به سه دسته تقسیم میشن: اشباع شده تکباندی و اشباع نشده چندباندی، که اینا نسبت های معینی دارن، و مقدار پروتئین بین 10 تا 20 درصد، بستگی داره که در چه سنی در چه وضعیتی میشه مقدار اونو یه مقدارم بالاتر بود. و مسئله عمده به این صورت که برای اینکه ما کمبودی از نظر پروتئین نداشته باشیم، در حد متوسط 15 درصد میتونیم پروتئین را حساب بکنیم که در حدی باشه که اینقدر انرژی را پوشش بده، ولی ما نمیخوایم اون بسوزه، بلکه نسبت انرژی را به عهده بگیر، برای اینکه در بدن واقعا اساس حیات ما و ساختار سلولهای ما، شما هیچ سلولی را پیدا نمی کنید که فاقد پروتئین باشه، حتی سلولهای استخوانی ماتریکسش از پروتئین ها هستش. پس بنابراین پروتئین ها خیلی وظایف متعدد و مهم ارزشمندی را در بدن به عهده دارن، اگر به جا و به موقع و به مقدار مصرف بشن واقعا میتونه حافظ سلامتی و شادکامی و توان جسمی و فکری مصرف کننده باشه.
متشکرم آقای دکتر. خب این وظایف رو یکم به تفصیل برامو بفرمایید، دقیقا چه نقشی تو بدن دارن؟
ببینید، اولا پروتئین ها نقشی که دارن به این صورتی که در تمام ساختارهای رشدی دفاعی، یعنی بچه‌ای که از یک سلول زیگوت به دنیا میاد، ضمن اینکه انرژی رشدی را لازم داره و مواد دیگه را، اساس حیات این بستگی به مقدار معینی از پروتئینه. یعنی در گذشته فکر کردن که هرچی که پروتئین خورده بشه هیچ مسئله نداره، ولی به این نتیجه رسیدن که استفاده مازاد بر نیاز و استفاده فروتر از نیاز هر دو برای مصرف کنندگان عوارضی را در بر داره که در طول این برنامه بهش شاید فرصتی باشه اشاره به عمل بیاریم. ولی مسئله عمده اینه که تمام ساختارهای دفاعی، هضم، جذب، همه خونسازی، هر چی که شما فکر بکنید اساسش بر مبنای پروتئین ها هستش.
بله.
پس بنابراین ما میتونیم تا حد امکان این سه تا درشت مغذی را که در نظر بگیریم، این دوتا قندها و چربی ها را میتونیم کاهش بدیم به حداقل ممکن، ولی ما نمیتونیم از میزان معین پروتئین کاهش بدیم. چرا که در کنار این پروتئین هایی که ما دریافت میکنیم که مانند الفبای یک کتاب از 20 اسید امینه تشکیل شده، که تعداد از این اسید امینه ها ضروریه، بدن نمیتونه اینا را بسازه، تعدادش غیر ضروریه که بدن با میکانیسم های مختلفه میتونه با شکستن و پیوستن و حذف آمین یا حذف اون زنجیره کربونی اون اسید امینه مورد نیاز بعدی را خودش بسازه. معمولا 8 اسید امینه ضروری هستش که برای افراد رشدیافته لازمه، بین 9 یا 10 اسید امینه برای بچه ها، که بعضی از اسید امینه ها را میگن اسید امینه های نیمه ضروری. و اگر اینها به اندازه کافی به بدن نرسه، تمام سیستم بازسازی، سمزدایی، همه سیستم به هم میخوره و مسائل مختلفی را برای اختلالات ساختاری مخصوصا در کبد به وجود میارن که پروتئین ایمبیلانس ممکنه باعث کبد چرب هم بشه.
متشکرم. پس در بعضی از گروه های سنی یا بعضی از در واقع دوره های زمانی نیاز ما به پروتئین بیشتره، مثل بچه هایی که اشاره کردید.
اونهایی که در روند رشد سریع هستن، مثلا بچه ها، نوزادان، خیلی جالبه که خداوند عالم طوری این شیر مادر خلق کرده که مقدار پروتئین مورد نیاز با توجه به اون ساختارهای اساسی اسید امینه ها از طریق شیر مادر به بچه داده میشه. و از این جهت هرچی که سرعت رشد بیشتر باشه یا افرادی که ورزشکارن و باید یال و کوپال بسازن،
بله،
اینا به مقدار بیشتر پروتئین احتیاج دارن. ولی به طور عمده میگن که به ازای هر کیلو وزن بدن اگر 0.8 گرم ما پروتئین دریافت بکنیم میتونه اون وظیفه خودش را در بدن ما پوشش بده وقتی که ما در وضعیت فیزیولوژیکی نرمالی هستیم. در بیماری ها، در شرایط ترمیم جراحی ها یا زخم ها،
بله،
نیاز به پروتئین بیشتر میشه. و مسئله به این ترتیبه که اگر ما فراتر از نیاز بخوریم نه تنها هیچ منفعتی نداره، بلکه میتونه مزاری هم برای مصرف کننده ایجاد بکنه.
چکم تعادل، تنوع و
تناسب در همه موارد باعث میشه که بدن یک عمر با عزت طولانی برای ما فراهم بکنه.
خیلی متشکرم. پروتئین ها و تأثیر اونها در کاهش وزن موضوع برنامه امروز فراسو هست و در این برنامه میزبان استاد بزرگوار جناب دکتر سید ضیاءالدین مسحری هستیم. دوستان اگر سوالی دارید 220-2954 شماره تلفن و 3102 سامانه پیامکیه که میتونید تماس بگیرید یا پیام بدید. 826 دقیقه است.
کمبود پروتئین ها در بدن چه مشکلاتی به وجود میاره؟ در ضمن پروتئین لبنیات آیا فرق داره با پروتئین گوشت؟
من خانمی هستم 65 ساله، سرتینم یه وقت 210-300 میشه. میخواستم ببینم آیا من کلا نباید گوشت قرمز بخورم، حذفش باید بکنم از برنامه غذایی و رژیم غذایی من چی باید باشه؟
بسیار متشکرم از شما بزرگواران. دوستان عزیز که شنونده برنامه فراسو هستید، آقای دکتر بفهمید کمبود پروتئین در بدن
ببین
چه مشکلاتی؟
کمبود پروتئین در تمام به اصطلاح عملکرد بدن تأثیر داره که اگر ما در کودکان بگیریم در قبال رشد اونها تأثیر میذاره، کندی رشد اونها، در بزرگسالان تحلیل عضلاتشون، برای اینکه بدن نمیتونه بدون مقدار معین پروتئین به حیات خودش ادامه بده، در نتیجه خودشو میخوره. یعنی اون پروتئین هایی که در عضلات هست اونها تحلیل میشن، به مصرف ساختار مواد میرسه که اثر اونها خیلی مهمه برای ادامه حیات، برای مقابله با بیماری ها. اصولا اگر ما از یک تغذیه متناسب متعادلی بهره مند بکنیم هیچ وقت ما به کمبود پروتئین دچار نمیشیم، مگر اینکه ما تمام منابع حاوی پروتئین رو به حد زیادی کم بکنیم یا رژیم های خودسرانه بگیریم که
بله،
خیلی انرژی پایینی دارم. و مسئله عمده اینه که ما پروتئین ها را از این عزیز ما اشاره کرد به پروتئین
لبنیات
و گوشت،
بله،
ما معمولا میگیم که از دو منبع پروتئین ها را ما دریافت میکنیم. منابع حیوانی شامل انواع گوشت های سفید و قرمز، سفید آبزیان و ماکیان، و منابع گیاهی که در گستره وسیع در غلات و حبوبات و در بعضی از سبزیجات نشاسته‌ای هم پروتئین وجود داره که ما میتونیم از اینها دریافت بکنیم. فرق پروتئین‌های حیوانی چه گوشت چه شیر با همدیگه از نظر مقدار فرق میکنه. مثلا به ازای هر لیوان شیر ما که 240 سی سی میتونیم در حدود به اصطلاح 8 گرم پروتئین دریافت بکنیم، ولی گوشت‌های هستن که کم چرب باشه ما میتونیم تا 24% گوشت مصرفی هم به ازای هر 100 گرم میتونه پروتئین در اختیار بدن ما بذاره. اصولا هم شیر هم تخم مرغ هم گوشت‌ها لازم هستن، ولی بازم اسراف در مصرف اونها جهت تامین پروتئین ها نیز توصیه نمیشه. یعنی به اصل تعادل و تناسب در انتخاب گروه های غذایی هم ما باید توجه بکنیم. اگر ما به ازای اون مسئله که گفتیم به آقایون 56 گرم در روز، خانم ها تا 46 گرم در روز پروتئین رو بخوان دریافت بکنن به ازای هر کیلو وزن بدنشون 0.8 گرم، یعنی 0.8 دهم گرم ضرب بکنم به وزن فعلیشون، اون مقدار پروتئینی هستش که باید دریافت بکنم. و اگر ترتیب بدن که در مواردی که در مسائل خاصی دارن در زمینه‌های رشدی یا در جاهایی هستن که احتیاج به پروتئین دارن، میتونم به صورت 1:1 با منابع پروتئینی گیاهی اینا رو مخلوط کنن، یا میتونن 2:1 از منابع گیاهی و حیوانی استفاده بکنن، چون معمولا پروتئین های گیاهی هم سالم ترن و هم در کنار تامین پروتئین با توجه به ترکیبات دیگه‌ای که غلات و حبوبات و دانه ها و مغزها دارن میتونن قسمت زیادی از ریز مغذی هایی مثل مواد معدنی که 16 تا ماده معدنی اساسی ما باید به بدن برسونیم که بدن نمیتونه بسازه، میتونه فیبرهای محلول و نامحلول رو در اختیار بدن ما بذاره که از خشکی مزاج و به هم ریختن فعالیت دستگاه گوارشی جلوگیری بکنه بهتره. و حتی ما میتونیم با تلفیق پروتئین های حیوانی و گیاهی ارزش بیولوژیکی پروتئین رو بالا ببریم. تخم مرغ یکی از بهترین منابع پروتئینیه که ارزش اون را 100 قلمداد کردن، و گوشت و شیر و حبوبات و غلات رو نسبت به این میسنجن که ارزش بیولوژیکی اون چقدره. ولی وقتی که ما یه دونه تخم مرغ که بین 6 و نیم تا 7 گرم پروتئین داره با نیم کیلو سیب زمینی که به ازای هر 100 گرم 2 گرم پروتئین داره تلفیق میکنیم به صورت تخم مرغ با سیب زمینی که در گذشته ما خیلی به جای گوشت از این استفاده میکردیم در دورانی که ما بچه سال و جوان بودیم، و یا به صورت کوکوی سیب زمینی با روغنهای مایع اصیل مثل روغن زیتون، کانولا، هسته انگور میتونه این ارزش بیولوژیکی به 136 ارتقا پیدا بکنه، و علاوه بر اون در کنار این اسیدهای چرب لازم نیز دریافت بشه، انرژی مورد نیاز هم تامین بشه. این غذاهای سنتی گذشته ما که متاسفانه روز به روز از سفره سنتی ما دور میشن و بچه ها به طرف فست‌فود ها سوق میکنن، همواره ناخودآگاه بدون که به دانش امروز آگاهی داشته باشن خانواده ها اینها را تلفیق میکردن. مثلا غلات با حبوبات، عدس پلو، ماش پلو، باقالی پلو خیلی محسوم بود.
بله.
آب گوشت تلفیق از حبوبات و گوشت و گوجه فرنگی و نمیدونم بامیه و اینجور چیزا بودی که اینجور غذاها حافظ سلامتی و توانمندی جسم و جان مصرف کننده میشه، نه اینکه گرایش به مثلا پروتئین های حیوانی فراوان یا پروتئین های حیوانی که فراوری شدن که گرچه لذت و عطر و رایحه‌شون اشتها برانگیزه، ولی این لذت آنی کیفری را در آینده در اختلالاتی که در میزان چربی خون، قند خون، وزن انسان ها ایجاد میکنه میتونه تا تجلی پیدا بکنه.
متشکرم. و تلفن بعدی خانم 65 ساله‌ای که گفتن میزان فریتین رو فرمودم و گفتن که آیا من نباید گوشت قرمز بخورم و گوشت قرمز رو باید حذف کنم و توصیه دارید براشون بفرمایید.
فریتین نتیجه ذخیره آهن، باید علت یابی بشه. بعض وقتا افراد که به تالاسمی مینور دچار هستن ممکنه که فریتینشون بالا باشه، اینا تغذیه خاصی را باید پیرو بکنن و حتی اگرم به تالاسمی مبتلا نیستن، در حقیقت انباشت آهن در بدن خطراتش اگر هم عرض به اصطلاح کمبود آهن باشه که به کمخونی فقر آهن منجر میشه، به اندازه این مسئله صدمه زننده است. بهتره که یه آزمایش خون بده، با پزشک مالجش مشورت بکنه. در حقیقت اگر تراکم خون داره باید از منابع حاوی آهن یه خورده امساک بکنه. ما به همه میگیم که بعد از غذا چایی میل نکنید یا قبل از غذا چایی نخورید، میتونن برای تعدیل جذب چایی هم میل بکنن، غذاهاشون رو با منابعی که حاوی فیبر یا همراه با ماست میل بکنن، تعدیلی در جذب آهن جا. ولی باید اول ریشه یابی بشه، چون این فریتین فقط با میگه که انباشت چربیه این خانوم مقدارش قابل توجهه. بله. و به تی آی بی سی هم باید توجه بشه که ممکنه گاهی اختلالات کبدی باعث تراکم این فریتین بشه.
متشکرم. آی دکتر، 918-707 سوال کردن که آیا با مصرف سویا پروتئین ما تأمین میشه؟
عرض کردم سویا یکی از به اصطلاح نعمتهای الهی هستش که بالاترین مقدار پروتئین و چربی را داره، ولی همینطور که عرض شد تعیین کننده ارزشی پروتئین اون تعادل در اسیدهای امینه ضروری ایناست که باید این مخلوط بشه با پروتئین حیوانی. یعنی 2/3 پروتئین سویا با 1/3 پروتئین حیوانی خیلی عالی تعمیم میکنه نیازا و هیچ گونه جای نگرانی. ولی به تنهایی ما نمیتونیم همواره از پروتئین های یک ماده غلات یا حبوبات استفاده کنیم، بهتر اینها با هم تلفیق بشه.
بله.
که بتونن لوزین و متیونین و بعضی از سمینه هایی که در دودمان های غلات و حبوبات کم و اون یکی زیاده، اینا را به طور متقابل همدیگه را تامین بکنن. غلات لوزین نداره، متیونین داره، اون متیونین داره، لوزین داره، متیونین نداره، وقتی با هم میخورن اینا تلفیق میشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما اجازه بدین هم فرصتی رو بگیریم هم دعوت کنیم که دوستان پویش ترازو رو بشنون. پویشی هست که با حضور شنوندهای خوب رادیو سلامت آغاز شده از هفته گذشته. قرار هست که دوستان از بی ام آی خودشون مطلع بشن. کافی تماس بگیرید با شماره تلفن 220-2954 یا پیام بدید به سامانه پیامک 3102، به ما بفرمایید که قدتون چقدره، همینطور وزنتون چند سالتونه و عمده رژیم غذایی شما از چه مواد غذایی هست و آیا ورزش میکنید، در واقع تحرک دارید یا خیر. دعوت میکنم پویش ترازو رو بشنوید.
پویش ترازو. اطلاع از شاخص توده بدنی با ارسال قد و وزن به سامانه 30102. قد، وزن، اطلاعات سبک زندگی خودتون رو به شماره 220-219-54 بگید تا کارشناسان ما وزن مناسب شما رو بگن. به پویش ترازو بپیوندید.
با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. دکتر پیام فرح‌بخش هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. در مورد خانومی که فرمودن وزنشون 68 کیلو هست، قدشون 1.59 متر هست، باید عرض کنم که بر اساس شاخص توده بدنی یا بی ام آی اگر محاسبه بکنیم که میگیم کیلوگرم وزن بر مجذور قد به متر، بی ام آی یا شاخص توده بدنی ایشون حدود 27 در میاد که در محدوده اضافه وزن قرار میگیرن. BMI نرمال بین 18.5 تا 25 هست و از 25 تا 30 رو اضافه وزن تلقی میکنیم. با توجه به بیماری زمینه‌ای که پرکاری تیروئید هست، اگرچه این بیماری تأثیر آنچنانی در وزنشون نداره و یا اینکه ممکنه در ابتدای کار باعث کاهش وزن بشه، زمانی که پرکاری تیروئید تحت کنترل در میاد و فرد داروی خودش رو استفاده میکنه، معمولا وزن تو وضعیت متعادل خواهد موند. بنابراین توصیه‌مون این هست که ایشون با توجه به اضافه وزنی که دارن حتما وزن خودشون رو کم بکنن.
اطلاع از شاخص توده بدنی با ارسال قد و وزن به سامانه 30102. پویش ترازو.
و اما شما عزیزان هم اگر میخواید که به پویش ترازوی برنامه فراسوی رادیو سلامت بپیوندید، کافی تماس بگید با شماره تلفن 220-2954 یا پیام بدید به سامانه پیامک 30102.
من 65 سالمه، از کرج تماس میگیرم. تخم مرغ خیلی برای بدنم خوبه، وقتی میخورم خیلی احساس خوبی دارم و سرحال ترم. آیا میتونم هر روز یه دونه بخورم به صورت آب پز؟ حالا
دست و 8 سالم هست، آزمایش من همه چی خوبه، از شرده الدیل و کلسترول و روغن و اینا، ولی آنزیم کبدم در حدود 10-15 تا بالاتره. میخواستم ببینم که این مشکل رو بعدم بعد من ایجاد میکنه، باید از نظر غذایی رژیم داشته باشم یا نه؟
خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. آقای دکتر بفرمایید. خانم 65 ساله که گفتن تخم مرغ حالشون خیلی خوب میشه و میتونن روزی یکشون مصرف کنن.
اگر بیماری دیابت نداشته باشن و مشکل کبدی، میتونن در روز یه دونه تخم مرغ میل بکنن. در گذشته نسبت به کلسترول، اون که بین 25 تا 300 میلی گرم بود، داد سخن داده بودم، مردم از خوردن تخم مرغ محروم کرده بودم، ولی ترکیبات بسیار مفیدی را برای زندگی در اختیار مصرف کننده میذاره. ولی بهتره که در هفته یکی دو روز استراحت بده، بعد دوباره روزی تخم مرغ رو به صورت آب پز، نه به صورت نیمرو، نه به صورت املت بخورن، هیچ مانعی نداره. گاهی تخم مرغ زیاد خورده بشه، کبد دچار آزردگی میشه و حساسیت هایی را به صورت خارش و راش پوستی اگر پیدا نکنن مسئله نیستش. من یه پیشنهادی راجع به این برنامه بسیار ارزشمندتون دارم. سلام رسیدم به آقای دکتر. اگر ترتیبی داده بشه که در کنار بی ام آی،
بله،
محیط شکم در ناحیه ناف یا نسبت، بله، دور کمر به دور نشیمنگاه، این تعیین کننده محل انباشتگی چربیه که خیلی تاثیرگذاره روی نوع بیماری های متابولیکی. هرچی که انباشتگی چربی ها در احشا و ناحیه شکم باشه، خطرات بالقوه‌ای را در جهت کبد چرب، دیابت نوع دو،
بله،
یا سندروم متابولیک میتونه ایفا بکنه. خیلی بسیار برنامه عالی هستش، دستشون درد نکنه، چون اگر ما جلوگیری بکنیم از چاقی، خیلی بهتر از درمانی که پایدار نیست.
بله، خیلی متشکرم. حتما آقای دکتر، حالا به مرور زمان قطعا فاکتورهای دیگه هم اضافه خواهیم کرد. ممنونم از پیشنهاد شما، بسیار عالی و بسیار بجا. اما بریم سراغ سوالات. تلفن دوم رو پاسخ ندادید. خانمی که گفتن همه چی خوب از چربیشون، الدیلشون، فقط گفتن آنزیمای کبدی من 10 تا 15 تا بالاست.
ببین، آنزیمای چربی خونین ها، مسئله تریگلیسیرید اینا مطرحه، چون چربی را فقط میبینن کلسترول میبینن، در حال که تریگلیسیرید خیلی آسیب رسانه برای کبدشون. گرایش به منابع کربوهیدرات های تصفیه شده یا استفاده از مواد نشاسته زیاد میتونه VLDL بالا ببره. این VLDL میتونه آنزیم را افزایش بده. یه مقدار در این رابطه توجه بکنن و خیلی آروم وزن رو کم بکنن، آنزیمای کبدی تعدیل میشه. آنزیمای کبدی هشدار میده که